الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة في كل صلاة
نمونده بالو فریگ
سید ابن طاووس در لحوف روایت می فرماید چهار هزار ملک روز عاشورا اومدن کربلا مولامونو یاری کنن، آقا اذن یاری نداد. اسرا عاشورا ملائکه گفتن خدا بنگر با حسین تو چه کردن. خطاب اومد یا ملائکتی انظروا الی یمین عرشی، به سمت راست عرشم بنگرید. ملائکه نگاه کردن اسرا عاشورا خدا تمثال حجت ابن الحسن و نشان ملائکه داد. فرمود به دست این مهدی انتقام خون حسین رو میگیرم. ای الطالب به دم المقتول به کربلا، ای لمعز الاولیاء و مزل الادم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی باید. صحبت در پیرامون فرازهایی از سخنان نورانی سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام از کلام کن نور در زیارت جامعه میخوانیم. کلمات شما ائمه علیهم السلام نور است، قلوب تاریک ظلمت زده ما را کلمات شما اهل بیت منور میکند. در کلام دیگری حضرت می فرماید قال الحسین علیه السلام اذا کان یوم القیامه نادا منادین، هنگامی که قیامت به پا می شود منادی ندا می دهد. ایها الناس، ای مردم، من کان له علی الله اجرون فل یقوم، هر کس بر خدا اجر و پاداشی دارد پس قیام کند که خدا اجر او را مرحمت کند. فلا یقوم الا اهل المعروف، در اون روز قیام نمی کنند مگر اهل معروف، اهل خیر، اهل خوبی، کسانی که اهل احسان و بخشش در دنیا به بندگان خدا بودند. این گروه قیامت قیام میکنند، یعنی این گروه بر خدا اجر دارند. مسئله معروف، خدمت به بندگان خدا، احسان، بخشش، از موضوعاتی است که در پیرامونش روایات کثیره داریم. در آیه شریفه و جعلنی مبارکن اینما کند که قرآن کریم از زبان حضرت عیسی مسیح نقل میکند که حضرت فرمود خدا وجود مرا مبارک گردانیده است. از حضرت صادق علیه السلام از تفسیر مبارکا سوال می شود. یعنی چه حضرت فرمودن و جعلنی مبارکا؟ فرمودن ای نفعا، خدا وجود حضرت عیسی را برای مردم پر نفع و پر خیر و پر برکت قرار داده است. مکتب قرآن به انبیا احترام می‌گذارد، انبیا را به خوبی یاد می‌کند. از ابراهیم خلیل، از اسماعیل ذبیح، از عیسی مسیح، از موسی کلیم به بزرگواری و کرامت یاد می‌کند. اما متاسفانه شاهدیم این روزها که کسانی که خود را پیروان مسیح می‌دانند و حضرت عیسی به پیغمبر عظیم الشأن ما که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله وسلم است، اهانت می‌کنند و قلوب 1 میلیارد مسلمان را در دنیا جریحه‌دار می‌کنند. و جعلنی مبارکا ای نفع، در تفسیر آیه و سارعوا الی مغفرة من ربکم، قرآن کریم می‌فرماید سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون، سرعت بگیرید به سوی این که خدا شما را بیامرزد. این ایام ایام سرعت گرفتن به سوی مغفرت است. سوال می شود از حضرت صادق علیه السلام این مغفرت چیست؟ حضرت می فرماید یک مصداقش خدمت کردن به بندگان خداست، انفاق، بخشش، احسان، لطف به بندگان خدا. پس کسانی که سرعت میگیرن به سوی خدمت کردن به مردم، اینها مشمول مغفرت پروردگارن. خدا آنان را به خاطر این خدمات میامرزد. امیرالمومنین علی علیه السلام در بیان می‌فرماید البیوت التی یخرج منها المعروف تزیع لأهل السما کما یزیع الکوکب الدری لأهل الارض. فرمان اون خونه‌هایی که از اون خونه‌ها به مردم خیر می‌رسد. انسانیست در یک محلهی توی یک کوچهی در خانه او را مردم به عنوان خیر می شناسند، نامه قرض الحسنه امضا می کند، جهیزیهی به ایتام می دهد، خرج تحصیل دانشجویی که توان مالی ندارد تأمین می کند. برماد این خونه ها برای اهل آسمان نورافشانی میکند، همان گونه که ستارگان آسمان برای اهل زمین نورافشانی میکنند. کوکب دری ستاره سحر است که خیلی پرفروغ است. چطور اون ستاره میدرخشد؟ خانه هایی که از اون خانه ها مردم خیر میبینند، در اون خونه میرن ناامید نمیشن، برای اهل آسمان نورافشانی می کند. برکات این کارهای خیر به خود ما برمی گردد. در روایت شریف دیگری دارد ابو هاشم جعفری می گوید قال ابو هاشم سمعته یعنی ابا محمد العسکری یقول، میگه شنیدم حضرت عسکری می فرمود ان فی الجنت بابا یقال له المعروف، یه دری هست در بهشت اسم اون در معروف است. چون بهشت درهای متعدد داره، 8 در داره طبق روایات، ثمانیت ابواب، که دوزخ هم 7 در دارد. ان جهنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب و قرآن فرماید جهنم را 7 در است که اهل معنا تفسیر میکنن به اعضای 7 بشر. 7 جهنم در وجود تو خودت، چشم است و گوش است و زبان است و دست و پا، شکم و دامن، یعنی غریزه جنسی. 7 جهنم در اختیار خودت است. خیلی ها در چششون میرن جهنم، جوانهای هرزه. خیلی ها در گوششون میرن جهنم، کسانی که اهل شنیدن لهو و لعبن، غیبت میشنون، تهمت میشنون. خیلی ها در زبونشون میرن جهنم، خیلی آزاد تهمت میزنن، غیبت میکنن، دروغ میگن. خیلی ها از طریق پاشون میرن جهنم، تو مجالس گناه شرکت میکنن، تو مجلس لهو و لعب میرون، به راهی که نباید برن میرون. بعضی ها در شکمشون میرن جهنم، اهل لقمه حرامن، ربا میخورن، اجعاف میکنن، ظلم میکنن. بعضی هم از در دستشون میرن جهنم، دستشون نامحرم را لمس میکند، با دستش ظلم به مردم میکند، با دستش سیلی به صورت همسرش میزند، با دستش قلم به دست میگیرد، در بین اجتماع مسلمین تفرقه می اندازد. از در دست میرن. بعضی هم از در غریزه جنسیشون، شهوت نفس، اونها را جهنمی می کند. اهل مباشرت نامشروع با نامحرمان هست. بهشت 8 در دارد. یه درش اسمش معروف است، یعنی خیر، احسان، بخشش. ابو هاشم جعفری میگه حضرت عسکری فرمود در بهش یه در اسمش معروف، لا یدخله الا اهل المعروف. یه در، در خصوصیه، فقط اهل معروف از این در داخل بهش میشن. اونایی که تو دنیا اهل معروف بودن از اون در وارد میشن. ابو هاشم میگه فهمت الله فی نفسی، در نفسم آرام خدا رو حمد کردم چون اهل خیر بوده، و فرحت به ما اتکلف و من هوایج الناس، شاد شدم به خاطر اینکه خودم رو به زحمت مینداختم برای برآوردن حاجات مردم. فنظر الی و قال، از یه نگاهی به من کردن، خب ما فی الضمیر رو میخونه، حجت خداست. و فرمودن نعم، بلی، فدوم علا ما انت علی. فدوم، دوم یعنی ادامه بده اون مسیری که درش هستی، یعنی گره کار مردم رو بگوشا، خودتو به تکلف هم بنداز، به دیگرانم رو بزن که گری بیچاری رو واکنی. فإن اهل المعروف فی الدنیا اهل المعروف فی الآخره. فرمود اهل معروف در دنیا همون اهل معروف در آخرت هستن. جعلک الله منهم یا ابا هاشم و رحمک، خدا تو رو از اهل معروف قرار دهد و به تو رحم کنه. یکی از علمای اهل حال در مشهد بودن، ایشون میفرمودن که مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط رضوان الله تعالی علیه که خدا به او خیلی عنایت کرده بود، در مسجد سرریز الله بازار تهران در نماز جماعت آیت الله العظمای خنساری علی الله مقامه شرکت کرده بودن. بین دو تا نماز یه سید محترمی بلند شده بود و اظهار نیاز کرده بود. گفته بود مردم، من فرزند پیغمبر شما هستم، به من کمک کنید. همین جمله رو گفته بود و نشسته. پرده ها رفته بود کنار در عالم مکاشفه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، پیغمبر بزرگوار رو همون لحظه زیارت کرده. بعد هم به دوستانش همونجا گفته بود، فرموده بود پیغمبر جلوگر شدن، فرمودن این فرزند من لیاقت سلطنت تهران را دارد، خدا او را فقیر کرده است، برای این که شما به او کمک کنید و من قیامت به خاطر این کمک شما را شفاعت کنم، دست شما را بگیر. خیلی این کارها آثارش به خود ما برمیگرده. ما غفلت داریم از برکات خدمات به مردم. پیغمبر بزرگوار اصلا کارشون این بود. روایت داره که یه نفر 12 درهم دادن به پیغمبر، فرمودن یه پیراهن تهیه بفرمایید. پیغمبر هدیه رو قبول میکرده، چون دید پیراهن حضرت کهنه داشت، پیراهن کهنه به تن داشت و پیراهن حضرت وصله داشت. ما 12 درهم داد، یه پیراهن تهیه بفرمایید. حضرت به همراه مولا علی رفتن طرف بازار، بین راه دختر بچه‌ای رو حضرت دیدن، گریه میکرد. ایستادن فرمودن که چرا گریه میکنی؟ گفت من کنیز یه خانواده‌ایم، 4 درهم پول دادن برم بازار خرید کنم، پولو گم کردم، میترسم برم خونه. حضرت از اون پول 4 درهم به او دادن، گفتن برو، خوشحالش کردن. بعد وارد بازار شدن، حضرت یه پیراهن به 4 درهم خریدن. از بازار بیرون اومدم، برخورد کردم به فقیری که پیراهن نداشت، عریان بود، تقاضای پیراهن میکرد. حضرت پیراهنی که خریده بودن به او احسان کردن، بخشیدن. دوباره تشریف آوردن بازار، یه پیراهن دیگه به 4 درهم خریدن، پوشیدن و خدا رو شکر کردن. 12 درهم. وقت بین راه می اومدن با مولای، دن اون دخترک نشسته هنوز گریه میکنه. من چرا گریه میکنی؟ گفت چون دیر کردم، میترسم برم خونه، مولای من منو دعوا کنه. فرمودم بیا بریم، من واسطه بشم. پیغمبر عظیم و شانش حضرت تشریف آوردن در خانه ارباب و مولای این دخترک تا وساطت کنه. سلام کردن، جواب نشنیدن. دفعه دوم سلام کردن، جواب نشنیدن. دفعه سوم روشش این بود، اگه سلام میکرد جواب نمیشنید برمیگشت. سلام کردن، در این هنگام صاحب خانه آمد، عرض ادب کرد و خوش آمد گفت. فرمودن چرا 3 بار سلام کردم جواب ندادی؟ گفت یا رسول الله، دوست داشتم صدای با رحمت شما را بشنوم که برکات بر ما زیاد بشه. حضرت فهمدن من اومدم واسطه بشم، این پولو گم کرده، حالا دیر آمده، چیزم برای تهیه کرده، واسطه بشم او رو آزرده نکنی، او رو اذیت نکنی. گفت یا رسول الله، به خاطر شما او را بخشیدم و در راه خدا آزادش کردم. پیغمبر رو شکر به مولا، فرمودن که ای علی، عجب 12 درهم پربرکتی بود. تو برهنه را پوشوند، مشکل بنده خدا را برطرف کرد و دختر کنیزی هم در راه خدا آزاد شد. مؤمن وجودش باید این گونه باشد، منشأ خیر و برکات باشد. یکی از سوالاتی که مطرح می شود در این خدمات این است، گاهی ها کار خیری میکنیم، بعد کشف میشه طرف دروغ گفته، عقباز بوده، آزنده بوده، بعضی آویزون مردمن، کل بر اجتماع، عادت کردن به گدایی کردن. چنین بیانی در محضر ابی عبدالله علیه السلام شد، قال عند الحسین رجلون، یه نفر محضر ابی عبدالله گفت إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله زاع. گفت اگر کار خیر انجام بدی به غیر اهلش باشد اون کار خیر ضایع شد. فقال الحسین علیه السلام، آقا بلا فاصله فرمود لیس کذالک، نه اینجوری نیست، ولکن تکون سمیعتو مثل وابل المطر، فرمودن کار خیر مثل قطرات باران میماند، تصیب البر والفاجر، همونطور که به قطرات باران هم به آدم خوب اصابت میکند هم به آدم بد، همه از این باران فیض میبرند. کار خیرم که شما انجام بدی ولو طرف نااهل باشد، شما خیر خود را بردی و اثرش رو دیدی. لذا در اصل کتاب وسیله امام رضوان الله علیه تحریر و وسیله نوشتن. وسیله اصلش مال مرحوم آیت الله است ابوالحسن اصفهانی عر الله مقامه است که امام اون رو تحریر کردن، شد تحریر و وسیله. مرحوم سید اونجا نظر شریفش این است، فرماید اگر شما پولی رو به کسی بدید، صدقه ای بدید، احسانی بکنید، بعد بفهمید که اون صلاحیت نداشته، میفرماید تمام آثار کار خیر به شما میرسد، بلا رو خدا ازت برمی‌داره، مریضت به برکت اون صدقه خوب میشه، درهای رزق به رود باز میشود، ولو اون فرد لیاقت کار خیر را هم نداشته باشه. سفری رفتم در یکی از شهرستانهای اطراف تهران، یکی از اولیای خدا از صلحا اونجا بود. وقتی رفتیم پیش ایشون گفتیم این همه را آمدیم پیش شما، چیزی بگو ما استفاده کنیم. بعضی انسانها قابل استفاده هستند، بعضی علما قابل استفاده هستند، انسان بهشون میرسه ازشون فیض میبرد. ایشون فرمودن که چند تا دونه ماهی برای من آورده بودن از شمال، اون موقع هم یخچال نبود، ماهی رو من تو ظرف گذاشتم و تو سبد آویزون کردم تو چاه که خراب نشه که درست کنیم میل کنیم. یه مرتبه متذکر شدم که یه دوستی دارم توی بازار خیاط و بیماره و برای بیماری که اون داره اطباء بهش دستور دادن ماهی بخوره و این توان خرید ماهی نداره. فرمودن این خیاط هم سه تا صفت خوب داشت، یکی این که منصف بود، با انصاف بود، که الان دیگه انصاف خیلی کم شد، منصف بود. ما الان رعایت انصاف تو اجتماعمون نمی کنیم. خب انصاف نیستش که من اومدم روزه امام حسین علیه السلام برای راحتی خودم ماشینم رو یه جوری بذارم برای دیگران مزاحمت ایجاد، بی‌انصافی. انصاف نیست که من همه چی داشته باشم و خواهر من، برادر من، کسان من گرفتار باشن و من توان داشته باشم اونها رو کمک کنم و نکنم. انصاف نیست من یه جنسی رو ارزان خریدم، خرید قبل داشتم جنس هم خوب خریدم، الانم قیمت شده 300 برابر، من میخوام به 300 برابر بفروشم، این انصاف نیست. 100% سود بخور، خرید قبل داشتی، خدا برکت بهت بده. این است که مالهای ما مردم برکت نداره، چون رعایت انصاف نمیشه. مولا علی علیه السلام عبور میکرد، یک کنیز اومده بود گوش بخره از قصابه، اصرار میکرد که چربتر بده. ما بچه بودیم میرفتیم قصابی دو سینیم گوش میگرفتیم، یه چوخط داشتیم از خونه میبردیم، یه خط مینداخت به خاطر دو سینیم، آخر ما بابا میرفت دو سینیم ما رو حساب میگرد بولیشو میده. من یادم وقت دو سینیم گوش میداد یه تیکه استخوان و یه تیکه چربی گوسفند رو میذاشت روش، وقت میکشید اینها رو مضاعف میداد. کنیزه میگفت بیشتر بده، چربتر بده، قصابم امتناع میکرد. مولا ایستادن فرمودن بابا بهش چربتر بشه، تمام برکت کسب تو قصاب در این است که یه تیکه استخوان بالای گوشت این بذاری بیشتر بهش بدی، برکت مال تو در این لطفی که به این بکن. رعایت این مسائل رو مردم میکردن، لذا برکت در زندگی مردم بود، برکت از زندگی رفته بیرون، درآمدها خیلی ها درآمدشون بالاست، اما وسط ماه که میشه میده نه زن داره نه شوهر داره، ما 1,000,000 تومان هر دو کار میکنن، ما 2,000,000 در میدن، اما ندارن، چون برکت در زندگی نیست، برکت در انصافه. میفرمودن این خیاط، خیاط منصفی بود، با انصاف بود. دومین صفتش این بود که خوشقول بود. فلان روز لباس حاضره، میرفتی لباس حاضر بود، مردم به قولشون به عهدشون اهمیت باید بدن. قول میدی یا فلان روز پولتونو میدم، به قولت پابند باش. یه استاد قرآن ما در مشهد داشتیم که اصلش تهرانی بود، الان شاید بالای 90 سال سن شریفش باشه، خیلی مرد با معنویت بود، حقیر از محضرش خیلی استفاده کردم. ایشون میفرمون من جوونیم در تهران جهیزیه میفروختم. جهیزیه اینقدر مفصل و تشریفاتی نبود که اینقدر امر ازدواج به مشکل خورده، جهیزیه تشریفاتی شده. ایشون میفرمون من تو خونم بزرگ بود تو خیابون مولوی، 10 تا دونه جهیزیه توی اتاق مثلا میچیدم، مشتری میومد انتخاب میکرد میفروختم. یه دونه صندوق بود و یه دست رخت خواب بود و دو تا دونه پتو بود و خیلی مختصر، اما زندگی ها شیرین بود دیگه. حالا این تشریفات و تعیونه اومده زندگی ها شده جهنم، دخترها شدن 25 ساله 27 ساله 30 ساله، پسره شده 40 ساله. چرا اینقدر ما باید گرفتار تشریفات و تجملات باشیم که زندگی همون اینجوری بشه؟ پسرها به گناه بیفتن، دخترها به معصیت بیفتن، خانواده ها پریشان باشن. خیلی روایت پیامبر عظیم الشان اسلام است، ان الابکار به منزله الثمر علی الشجر، دختر باکره به منزله میوه روی درخت است. وقتی رسید این سیب با چیکارش کنی؟ بچینیش. اگر نچیدی یا آفتاب خرابش میکنه یا میفته زمین زیر پا لگد مال میشه. دختر باکره مثل میوه است، فصلش رسیده، جوانی هم اومده اینو بچینه، خب بهش بده، کمکش کن. بابا دو تا اتاق بالا سر ما هست، داماد من ایمین پسر من، بیا اینجا بشین، پروبال باز کنید، 2 سال 3 سال دیگه بلند شید برید. یکی از کارهایی که آقا در این اجتماع ما خیلی ضرورت داره اینه که افراد خیر بیاد این کارها رو بکن. خدا بهت وسعت داده، یه ساختمون تو 10 واحد آپارتمان درست کن برای رضای خدا، 10 تا این جوانهایی که تو آتش شهوت دارن میسوزن، 10 تا اینا ازدواج کنن، 3 سال 2 سال بهش بده بشینه، یه قدری توان بگیره بلند شه بره جایی دیگه. چرا اینقدر ما غافلیم؟ چرا اینقدر بی توجه هستیم ما به مسائل اجتماعی خودمون؟ و هیچ راهی آقا ندارد جلوگیری از فساد در اجتماع ما جز تسهیل در امر ازدواج. ایشون می‌فرمودن که یا آقای یه روز اومد گفت جهیزیه‌ای می‌خوام، گفتم انتخاب کن بین این چند تا جهیزیه رو انتخاب کن. گفت پول ندارم، گفتم چکی سفته‌ای، گفت چک و سفته هم ندارم، تا بس چیزی رو امانت پیش من بگذار. فرمودن دست کرد یه تار از سیبیلش کند، تار مو، داد به من، گفت این امانت من. گفتم من در صندوقم رو باز کردم، خیلی محترمانه یه دستمال رو بردم، تار سیبیلیشون رو برداشتم، گذاشتم تو دستمال، بستم گذاشتم تو صندوق، رفت حمال آورد و جهیزیه رو برد. روز موعد سر ساعتی که گفته بود اومد پول منو داد، گفت امانت منو به من برگردوند. منم تار سبیلشو در آوردم بهش دادم، خداحافظی کردم. ببینید تعهد تعهد داشته باشم. روایت داره حضرت سجاد علیه السلام 10,000 درهم یا دینار از یه نفر قرض کردن. غلام نوکیسه‌ای بود که آزاد شده بود و وضع مالی پیدا کرده بود. حضرتش 10,000 درهم یا دینار قرض کردن. خب معرفت نداشت، به آقا گفت به من یه چیزی امانت بده، ودیعت بزن. حضرت هم یک نخ از عبای مبارکشون کشید، آن نخ رو امانت نزدون. بعد دستبال حضرت باز شد و پول رو دادند و فرمودن حالا امانت مرا به من بده. اینا درس اخلاق. حالا چک میده، پشتش رو امضا میکنن، 4 نفر ضمانت میکنن، این تعهد اخلاقی نیست. فرمودن این صفت دومش این بود که تعهد داشت، خوشقول بود، فلان روز بیا لباس تو ببر، مردم رو اسیر نمیکرد. صفت سومش این بود کار رو با دقت انجام میداد. که ما کارامونو با دقت انجام نمیدیم. ما پیرو یه پیغمبری هستیم که پیغمبر ما یه قبر روایت داره، قبری رو کنده بود برای یکی از اصحاب، با دستش حضرت ما این سولاخهای قبر رو میگرفت، اینها رو گلها رو میمالید به این سولاخ. یا رسول الله دیگه قبر درست کردن اینقدر دقت رو بندازن تو چالش کنن بره دیگه، تو این سولاختون با این قبر رو میگیرید. حضرت فرمودن من دلم میخواد وقت کاری رو انجام میدهم خوب انجام بدهم. تو شاگرد مکانیکی، یه جایی کار میکنی، یه پیچ ماشین رو نمیبندی، سبب میشه تو جاده ترمز میگیره، با زن و بچهش میره توی دره، تو شریک در قتل او هست. این زشته برای جامعه اسلامی ما که بیان به ما بگن اگه میخوای کاربراتور ماشین دیگه خراب نشه برو تو فلان خیابون پیش ارمنی بده کاربراتور ماشین درست. خب این درد آدم کجا ببره؟ خب دلش آدم میسوزه. چرا یه غیر مسلمان در کارش باید دقت کنه؟ من که مسلمانم بودم از اهل بیت میزنم، باید کارم صحیح نباشد که من مسلمان بگن تو برو پیش غیر مسلمان کارت درست. همین امروز تو بازار تهران میرفتم برم جلسه، برخورد کردم به آقای، گفت مسئله شرعی دارم. گفتم بفرم. گفت میخوام تو دهانم دندان بکارم، به هم گفتن برو پیش پزشک یهودی، اون کارش خیلی عالی است. گفتم سعی کن به مسلمان مراجعه کن. گفت مراجعه کردم به یه مسلمانی، یکیشو برام گذاشته این قدم پول گرفته کار رو ناصحیح انجام ده. خب این آدم دلش میسوز. ما مسلمانیم باید اسوه باشیم، نمونه باشیم، متخلق باشیم. شو میفرمودن ما این چند تا دونه ماهی رو به خاطر صفات خوب این رفیقمون که بیمارم بود و توان ماری نداشت بردیم و بهشون هدیه دادیم، احسان کردیم، خیری رسوندیم و اون از هدیه ما خوشحال شد. فرمودن شب در عالم رویا یک آقای بسیار با شکوه و با عظمت و با جلالی رو در عالم رویا زیارت کردم که وجود او همه اون محیط را منور کرده بود. گفتم که آه شما که هستید؟ فرمودن انا ابل کونین، انا نقطت و تحت البا. فرمود من نقطه زیر با بسم الله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. بعد فرمودن که حضرت یه نگاهی به دلم کردن، یه نگاهی انداختن. می فرمودن مثل این کتابی که در مسیر جهت باد قرار میگیره، باد میوزد تمام این صفحات و ورق ورق میزنه، اونان حضرت یک نگاهی به دل من انداختن، تمام این صفحات و حجابهای دل من، روح من دونه دونه ورق خورد و سرتاپای وجودم روشن شد. عده‌ای که همراه حضرت بودن گفتن آقا تا حالا به دوستانتون شنو عنایتی نکردید، اگه میشه به دل ما هم چنین نگاهی کنید. حضرت فرمودن آخه اون کار بزرگی کرده، اون چیزی که خودش دوست داشته و بهش احتیاج داشته رفته به برادر مؤمنش احسان کرده و ما این عنایت رو به او کردیم به خاطر خدمتی که به یه دوست و موالی ما کرده است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. سیره اهل بیت هم همین بود، طعام خودشون رو تو دهان دیگران می‌ذاشتن. ما خیلی خیلی کرامت داشته باشیم، سخاوت داشته باشیم، دوزار داشته باشیم، یک قرون شما مردم بدیم، اما اهل بیت اون چی بهش نیاز داشتن به دیگران عطا می‌کردند و می‌بخشیدند. حالا توفیق کار خیر عزیزان برای همه ممکن نیست، به پول داشتن نیست. خوب دقت کنید، روایت رو عرض میکنم که این روایت باید ماها رو شاکر کنه. اگر آقا اسم تو جز به کسانی است که خدا به توفیق داده به مردم خدمت میکنی، امشب یه سجده شکر به جا بیار به خاطر این توفیقی که خدا بهت داده. در مستدرک الوسائل محدث نوری رضوان الله علیه نقل میکند عن ابی عبدالله انه قال المعروف و کسمه. ازن فقط معروف کار خیر مثل اسمش میمونه، یعنی نیاز به تعریف ندارد. و لیس شیئون افضل من المعروف الا ثوابه. هیچ شیئی بالاتر از کار خیر نیست مگر ثواب کار خیر. و المعروف هدیه من الله الى عبده المؤمن. کار خیر هدیه ایست که خدا به بنده مؤمنش مرحمت میکند. بعد شاهد ارزم اینجاست، خوب دقت کنید. و لیس کل من یحب ان یصنع المعروف الی الناس یصنعه. اینجور نیست که هر کس دلش بخواد به مردم خدمت کنه بتواند. ولا کل من رغب فیه یقدر علی. اینجور نیستش که هر کی تمایل و رغبت به کار خیر داشته باشه قدرت پیدا کنه اون کار را انجام بده. ولا کل من یقدر علی یعذن له فی. و اینجور نیست که هر کس قدرت بر کار خیر داشته باشه اذن داده بشود که اون کار خیر را انجام بدهد. فاذا هنگامی که من الله علی العبد، خدا منت میذاره بر سر بنده ای، جمع له الرغبت فی المعروف، خدا رغبت در معروف و القدرت و الاذن، قدرت و اذن، این ستا رو برای این آدم جمع می کند. در اون هنگام او موفق می شود کار خیری را انجام بدهد. لذا می بینی خیلی ها ثروتمندند اما خدا توفیق کار خیر رو ازشون گرفته، لیاقت ندارن کار خیر انجام بدهن. بعضی هم هستن نه پولی ندارن اما خدا دستشون رو گرفته، آبروشون رو خرج میکنن، به زحمت میفتن، از این طرف و از اون طرف تهیه میکنن گره کار مردم رو باز کنن، گرهی از کار گرفتاری باز بشود. در این باب ما روایات زیادی داریم. شاد کردن دل مؤمن خیلی ثواب داره. یکی از چیزهایی که سرور می آورد و فردای قیامت دست ما را می گیرد شاد کردن دل حضرت زهرا سلام الله علیه. دل حضرت زهرا رو چطوری می تونیم شاد کنیم؟ شیخ شوشتری می فرماید ای کسی که بر مظلومی حسین گریه می کنی، تو دل فاطمه اطهر رو با گریت شاد می کنی. این سرور قیامت میاد و دست تو رو میگیره، قبر تو رو نورانی میکنه، سبب نورانیت قبر تو میشه، سبب نورانیت برزخ تو میشه. شب هشتم محرم شد، سرمایه ها داره تموم میشه، شب عجیبی است. امشب دلها متوجه حضرت علی ابن الحسین علیه السلام است. ابی عبدالله علی اکبر داشتن، علی اوسط داشتن، علی اصغر داشتن. علی اکبر اکثر بزرگان مورخین می‌فرمایند که در کربلا 27 ساله یا 25 ساله بوده، صاحب فرزند هم بوده، بلکه فرزندان، چون در کامل و زیارات ابن قولوی روایت شریف دارد از حضرت صادق علیه السلام. حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند که بخت رفتی کنار قبر حسین علیه السلام، برو پایین پای حسین، خودتو بچسبان به قبر علی اکبر علیه السلام، بگو السلام علیک و علی آبائک و امهاتک و ابنائک، سلام بر پدران تو علی اکبر، بر مادران تو و بر پسران تو. ابنا به بیش از دوتا اطلاق می شود، لذا بیش از دو فرزند علی اکبر علیه السلام داشتن. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله بوده. حالا خلقت بحثی داره، مشهور هر غیر مسلمانی می اومد می گفت کسی هست که شبیه پیغمبرتون باشه، می فرستادم دنبال علی اکبر علیه السلام. علی اکبر می اومد، گفتن علی اکبر رو نگاه کنی انگار جمال حبیب خدا را دیدی. اشبه الناس خلقن بود. خلقنش خیلی مهم است. خلقن چرا؟ چون قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، تو صاحب خلق عظیمی. خلق عظیم، علی اکبر خلقش خلق رسول الله بود، یعنی صاحب خلق عظیم بود، صفات خوب بیشماری داشته است. تعبیر در روایت داره که حضرت فرمود امام صادق علیه السلام در کامل زیارات، وقتی میخوای زیارتش کنی بگو السلام علیک و علی روحک و بدنک به ابی انت و امی من مذبوح من غیر جرم، پدر و مادرم فدای تو آقایی که مذبوح بدون جرم بودی. اشاره به مذبوح میکنن، چون بعضی ارباب مقاتل دارن که یه تیر به گلوی علی اکبر زدن و این تیر نحر کرد، گلو رو شکاف، زیب کرد. این تیر تیر عجیبی بود. لذا تعبیر اینه من مذبوحن، زبهش کردن آقا را. به ابی انت دمکل مرتقا بهی الى حبیب الله، فرماد بگو پدرم فدای تو آقایی که خون تو رو نزد حبیب خدا بالا بردن. چه کردن؟ می‌فرمایند که امام حسین جملات اینجا داشته، از این جملات خیلی چیزها به دست میاد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که محترقا علیک قلبو، قلب حسین آتش گرفت. الله اکبر. محترقا علیک قلبو، در برابر پدر جانبازی کرد. وقت علی اکبر علیه السلام به اون حالت عجیب افتاد، قلب حسین آتش گرفت. یرفع دمک بکفه الی عنان السما لا یرجع منه قطره، فرماید که خون علی اکبر رو به کف گرفت، به سوی آسمان پاشید، یک قطره از خون علی اکبر به روی زمین برنگشت. داغ خیلی عجیبه. خانواده‌های داغدار، خانواده‌های شهدا و اینها، خدا صبر بده، چون داغ اولاد فراموش نگردد هرگز. داغ فراموش شدنی نیست به هیچ عنوان، هرچی هم انسان خودش تسلا بده، داغ فرزند از دل بیرون نمی رود. آیت الله فهری می فرمودن که مرحوم ملا آقا جان زنجانی عاد الله مقامه شریف، که از بچه هاش از دنیا رفته بود، دستور بهش داده بودن از عالم معنا که خودت باید او رو بشوری، خودت باید کفن کنی، گریه هم نباید بکنی. حالا مراتب اولیای خدا مخصوص خودشون، خیلی هم اهل این حرفا نیست، این حرفا رو نمی فهمن. خب نفهمن، یا آقا این حرفا نیست، این حرفا چیه؟ نه این حرفا هست، تو نمی فهمی، تو نیستی تو این وادی، نبودی. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خود پرست. فرمودن که جسد بچهشو میشست، دلش میسوخ، گریه هم نمیکرد. بعد اونا که نمیدونستن میگفتن این چه شیخ قسی القلبیه. یه داغ دیگه هم بهش داده بودن، دو تا داغ. بعد ایشون میفرمود که مرحوم والد ما میکرد بچه‌هاشو از دست داده بود، من رفتم تو اتاق خلوت، دیدم صورتش گذاشته رو خاک گریه میکنه، میگه خدایا من دل ملا آقا جان ندارم، من نمیتونم صبر کنم، طاقت او رو ندارم. بعد فرمودن والدمون یه شب خواب دید که سید الشهدا علیه السلام سرشون تو بغل ملا آقا جانه، پاهاشون توی بغلیشون. وقتی بلند شده بود دلش گرفته بود، گفت آخ من سیدم، چطور سر آقا تو بغل ملا آقا جان بود، پاهای جدم تو بغل من؟ بعد بهش گفته بودن که آخه اون دو تا داغ دیده، اون دو تا داغ دیده. چه میکند داغ اولاد؟ قربان امام حسین. از یکی از بزرگان شنیدم، خودم ندیدم این روایت رو، شنیدم که یه شطوری رو نهر کرده بودن، کسی که نهرش کرد بعد او رو تیکه تیکه کرد، وقتی به کبدش رسید، به جگرش رسید، دید جگرش سوراخه. اومد محضر پیغمبر گفت یا رسول الله این شطور رو نهر کردم ولی کبدش سوراخه، جگرش سوراخه. فرمودن بگو ببینم آیا بچه این شطور رو جلو چشماش نهر کردی؟ گفت بله یا رسول الله. فرمودن این سوراخ جگرش مال همون ذبح فرزندش در مقابل چشمش. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد الله. صلى الله عليك يا صار الله وابن صار. هر شهیدی میخواست میدان بره ابی عبدالله معطلش کرد، اما وقت علی اکبر اومد اجازه بگیره، فرمود میخوای بری برو پسرم. ولی فرمودن برو با عمد زینب و بانوان حرم ودا کن. اومد دم خیمه سلام ودا داد، محارم دور علی جمع شدن، مانند نگین انگشتر دور علی هات کردن، قد و بالای علی رو نگاه میکنن. ابی عبدالله دیدن طول کشید، اومدن پشت خیمه، فرمودن علی مراها کنید، فإنه ممسوس فی ذات الله،
علی من محو خداست، بذارید پسرم بره. اما وقتی را افتاد دیدن بابا دست به محاصل گرفته، دنبال علی را افتاده. بعضی ها میگن احتمال داره آقا خاص بگه خدا ریشم سفید شده، علی بزرگ کردم، علی حاصل عمر منه، علی میوه دل منه. شیخ شوشتری میفرماید پدر به پسر چند گونه نگاه داره، گاهی نگاه نگاه عشق، گاهی نگاه محبت، گاهی نگاه تأسف. میگه وقت علی اکبر میرفت، فنظر الیه نظر آیس من، نگاه حسین به علی مأیوس حاله بود. پشت سپاه رو درم شکست، اومد از باباش یه جایزه خواست، آب خواست به عنوان پاداش. مگه نمیدونست باباش آب نداره؟ چرا میدونست باباش آب نداره؟ چرا گفت بیا ابا العطش و قد قتلنی و سقل الحدید اجدنی؟ اهل معنا میگن آقا بالای بلندی ایستاده بود، علی رو تو میدان نگاه میکرد، هر تیری میومد میخواست کال علی رو یه سره کنه، آقا با گوشه ابرو تیرا رو دور میکرد. اومد گفت بابا تشنگی داره هلاکم میکنه، اگه میشه نظر تو از رو من بردار، بذار برم راحت شم بابا. آقا فرمود بلیه آتل سالک، پسرک بابا زبان در دهانم بگذار بابا. چرا نگفت ولدی؟ فرمود بلیه. می فرماد اگه یه بابای عاشق پسرش باشه، پسرش پیر بشه، بازم بهش میگه بلیه بلیه. زبان در دهان گرفت، براش معانی مختلف گفتن، یه معناش این باشه پسرم ببین من از تو تشنه ترم بابا، ببون زبون من زخم شده بابا. شیخ شوشتری میگه انسان وقتی تشنش میشه دهانش خشک میشه، زبان دور دهان میچرخونه، شاید دهان رو تر کنه. میگه ابی عبدالله روز عاشورا اینقدر زبان دور دهان چرخونده بود، زبان حسین زخم شده بود. ببین زبونم زخم شده بابا، ببین من از تو تشنه ترم بابا. اما یکی از ارباب مقاتل یه استحسان لطیف داره، میگه بچه تا کوچکه بابا او رو به راحتی میبوسه، وقتی جوان رشیدی میشه بابا میخواد ببوسه روش لمیشه. جوونا امشب رفتید خونه، شما برید باباتون رو ببوسید، بابا میخواد تو رو ببوسه روش لمیشه. پدر با خودش میگه کی بشه شب دومادیش بشه صورتش رو ببوسم، کی بشه از سفر برگرده صورتش رو ببوسم. میگه روزا شورا ابی عبدالله دلش فر میزد علی رو ببوسه روش نمیشد، گفت بابا بیا زبان در دو عالم بگذار. نگذشت یه مرتبه دید صدای علی بلند شد، یا ابتا علیک من السلام. ابی عبدالله با عجل آمد، می نویسن پاشو تو رکاب نکرد، از بالای از خود رو انداخ رو بدل علی. صورت به صورت علی گذاشت، اول خونای لب و دهان علی رو پاک کرد. بعضی ها میگن دوست داشت یه بار دیگه صدای علی رو بشنود، بعضی ها میگن خونا رو پاک کرد، لبا رو به لبای علی نهاد. شیخ شوشتری میفرماید اگه از روزه علی اکبر بیرون رفتیم، ازت سوال کردن امشب شب هشتم کجا بودیم، بگو روزه احتضار حسین بودم. نفس ها به شماره افتاده بود، زینب سلام الله علیها دید حسین داره جان میده، حسین به حال احتضار افتاده. علامه امینی میفرمودند عرش کرد برادر و از پسر جدا کنه نتونست، صدا زد یادگار مادرم بسه پاشو. سپه کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، شهر و یه لش پسر افتاده، همه گفتن حسین جان داده. ارباب مقاتل میگن لشگر بعضی هاشون شروع کردن گریه کردن، دشمن و انبال حسین و اکبر گریه کردن. علامه امینی در مدرسه علمیه نواب مشهد روزه علی اکبر خوندن، میفرمودند ارچه این خواهر کوشش کرد این پدر و از پسر جدا کنه نتونست، دستشو گذاشت به کمر ابی عبدالله، دید حسین دل از علی بر نمیداره، یه مرتبه بلند شد روشو کرد طرف مدینه، زینب صدا زد مادر بیا حسین داره میمیره. اللهم امینی می فرمودن امیل که زینب مادر رو صدا زد در عالم معنا دید یه مرتبه زهرای مرضیه اومد خم شد زیر بغل حسین رو گرفت. چیزی نمونده از ایام عاشورا، دو شب دیگه هم تموم میشه، میترسم سال دیگه نباشیم، هر چه کرد دید نمیتونه بدنو بلند کنه، چرا نتونست بدنو بلند کنه، این ایام ایام مصیبت، باید مصیبت سخت و دهه عاشورا بخوانن که مردم بتونن حقشو ادا کنن، چرا نتونست بدنو بلند کنه؟ عبارت مقتل داره، فقط تعوب به سیوف اربن ارباب، بدن علی رو قطع قطع کرده. آقا هر گوشه بدن رو بلند میکرد میدید یه قسمت بدن علی رو زمین میماله، بعضی بزرگان میگن فرمود عبامو بیارید، عبای ابی عبدالله رو بردن، قطعات بدن علی رو تو عبا گذاشت، گوشای عبا رو داد دست جوانای بنی هاشم علی رو به خیمه ببره.
بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بعلي ابن الحسين يا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، نوال فرج مولاي ما را برطرف فرما، اسباب ظهور شل با عافیت کامل فراهم فرما، لباس فرج بر قامت دلارایش بپوشان، ما را مشمول دعای سهرشون قرار بده، دل آقای ما را با مژده ظهورش شاد فرما، هرچه خیر است صدقه سرون مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، ما را به امام زمان منعف فرما، ما را مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده، دعای ما با امینش مستجاب فرما، دشمنانش را نابود فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبر حقوق جمع غریق رحمت فرما، جوانان ما را بعلی اکبر حسین در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، دستای خائنانه ای که جوانای ما را از اهل بیت دور میکند قطع فرما، قلمهایی که بر علیه اسلام و مسلمین می نویسند شکسته بگردان، حسن خاتمه مرحمت فرما، بالنبی آله ثم عجل و غرف فی فرج مولانا صلی
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8